ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم درباره این که رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای منطقه خواسته است که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع نو افغانستان و مشاور امنیت ملی در مورد آتش بس با طالبان با هم تبادل نظر کردند. 5 سرباز افغان در حمله طالبان در کندهار کشته شدند. پاکستان میگوید یک طیاره بی پیلوت دیگر هندوستان را سرنگون ساخته است. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد آتش بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. بر اساس یک اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محب با اسدالله خالد شام دیروز در دفتر کارش ملاقات کرده است. در این اعلامیه به سایر مسائل امنیتی نیز اشاره شده است که چگونه باید ظرفیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش داده شود و نیروهای هوایی و زمینی این کشور تقویت شوند. اما در مورد آتش بس احتمالی با طالبان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری شده است. قرار است در آینده نزدیک در شهر جده در عربستان سعودی در مورد صلح با طالبان مذاکرات صورت بگیرد و در مورد آتش بس نیز بحث و تبادل نظر شود. قرارداد نصب سیستم های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان به امضا رسید. این قرارداد بین اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت تالز امضا شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت:
انشالله ایده سیستم به برکت دری کالو که به افغانستان اواید دولز تر 15 میلیارد افغانی یواز لدی مدرک دید.
با گفته مقامات افغان این سیستم می تواند الا ارتفاع حدود 17000 متر هر نوع تیارات ملکی و نظامی را تشخیص کند. این پروژه به هزینه 9 میلیارد افغانی در جریان 2 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مقامات افغان می گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. اشرف وطن دوست یک سخنگوی پلیس کندهار گفته است که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر ولسوالی میوند این ولایت دیروز 5 عسکر افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای وطن دوست افراد مسلح با استفاده از یک تونل زیرزمینی داخل قرارگاه نیروهای امنیتی افغان شده بودند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. برای نخستین بار در ولسوالی باغران ولایت هلمند یک باب مکتب باز شد. این مکتب بر اساس توافق بین طالبان و بزرگان قومی دیروز بازگردید. آژانس خبری دی پی جرمنی از قول داوود سفری مسئول معارف ولایت هلمند می نویسد که گفته است این مکتب برای 200 پسر زمینه آموزش را فراهم می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با آژانس دی پی گفته است که کمک به حکومت مرکزی افغانستان در بازنمودن مکاتب جدید و بازگشایی مکاتب که قبلا مسدود شده بودند جزء پالیسی این گروه محسوب می شود. نیروهای سرحدی یک حمله افراد مسلح را بر آموزشگاران نظامی ایتالیایی در هرات عقیم ساختند. نورالله قادری قمندان قول اردوی 207 ظفر گفته است که 2 مهاجم مسلح به صفوف نیروهای سرحدی رخنه کرده بودند و دیروز بالای آموزشگاران نظامی ایتالیایی تیراندازی کردند. حدود 900 نظامی ایتالیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در 4 ولایت غربی افغانستان مستقرند. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان 2 روز 2 طیاره بی پیلوت هند را سقوط داده است. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته است که دومین طیاره بی پیلوت هند دیروز در منطقه کشمیر سقوط داده شد. جنرال آصف غفور از طریق شبکه اجتماعی توییتر عکس یکی از این طیارات بی پیلوت را نیز نشر کرده، اما در مورد آن توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. پاکستان به تاریخ اول جنوری سال جاری نیز از سقوط یک طیاره بی پیلوت هند خبر داده بود. هند تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان تبصره نکرده است. و شمار تلفات در نتیجه فروریختن یک ساختمان در روسیه به 36 تن رسید. به گفته مقامات اجساد 2 زن و 1 مرد از زیر خرابه ها بیرون شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته 3 کودک شامل قربانیان این حادثه بود و 6 تن به شمول کودکان به شکل معجزه آسا نجات داده شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. این حادثه در نتیجه یک انفجار که درباره ماهیت آن شایعات پخش شده، روز دوشنبه در آستانه سال نو عیسوی در شهر مگنیتوگورسک در روسیه رخ داد و باعث آن شد تا بخشی از این ساختمان 10 منزله فرو ریزد. با گفته وزارت حالات اضطراری روسیه 48 آپارتمان این ساختمان از منزل 3 تا 10 در نتیجه این انفجار ضرر دیدند. اندک بعد از وقوع این حادثه مقامات روسی گفتند که به گمان اغلب این رویداد ناشی از انفجار گاز طبیعی بوده است. کمیته تحقیقات فدرالی روسیه نیز گفته است که در مورد همه احتمالات تحقیق می شود و تا هنوز شواهدی از انفجار یک بم یافت نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. رئیس جمهور آمریکا بر کشورهای منطقه تنقید می‌کند که چرا در جنگ علیه تروریستان در افغانستان بیشتر دخیل نیستند.
But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there and we're 6,000 miles away?
یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان اظهار می‌دارد که حکومت افغانستان این بار تا اطمینان حاصل نکند، هیئت مذاکره کننده خود را به جده ارسال نمی‌کند. حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم دیوارهای استنادی را بر دریاها امضا کرد. رئیس جمهور می‌گوید:
ما ان شاء الله تعالی توانستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خود مدیریت کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حکم توزیع کوپن‌های مواد غذایی به ورثه شهدا از سوی رئیس جمهور امضا شد. یک مقام حکومت گفت:
در مرحله اول ما به مدت 9 ماه این توزیع کوپن‌های مساعدتی را شامل مواد غذایی در شهر کابل ما را توزیع می‌کنیم.
رئیس جمهور آمریکا می‌گوید مدت 4 ماه را همچون تقسیم اوقات برای خروج قوای این کشور از سوریه تعیین نکرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای منطقه از جمله روسیه، پاکستان و هند خواست که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر دخیل شوند. رئیس جمهور ترامپ دیروز در اولین اجلاس کابینه خود در سال 2019 که جریان آن در تلویزیون نشر میشد تاکید نمود در دهه 1980 دخالت شوروی سابق به افغانستان این کشور را به سقوط مالی روبرو ساخت و شوروی را به فروپاشی ساخت داد و شوروی را به روسیه تبدیل کرد. ترامپ درباره نقش کشورهای دیگر در افغانستان و جنگ‌ها بین گروه دولت اسلامی و طالبان صحبت کرده و تقاضا نمود که کشورهای نزدیک افغانستان باید نقش بیشتری را در جنگ علیه تروریسم در افغانستان به عهده بگیرند. چرا روسیه در آنجا نیست؟ چرا هندوستان در آنجا نیست؟ چرا پاکستان در آنجا نیست؟ چرا ما در آنجا هستیم در حالی که 6000 مایل دورتر می باشیم؟ فخر نمی کند. ما می خواهیم به مردم خود کمک کنیم و به کشورهای دیگر کمک کنیم. شما در اینجا تروریستان را دارید. اکثریت طالبان هستند، اما گروه دولت اسلامی هم است. من یک مثال به شما می دهم. طالبان دشمن ما هستند. گروه دولت اسلامی دشمن ماست. بعضی جاهایی است که من به جنرال‌های خود 5 هفته قبل در مورد آن صحبت کردم، جاهایی که طالبان و گروه دولت اسلامی با هم می جنگند. من گفتم چرا ما در اینجا داخل جنگ می شویم؟ بگذارید آنها با هم بجنگند. رئیس جمهور ترامپ در این مورد که آیا سربازان کشورش را از افغانستان خارج می کند یا خیر چیزی نگفت، ولی قبلا خبرها نشر شده بود که امریکا می خواهد نصف 14,000 سربازی را که در افغانستان دارد از این کشور خارج نماید. او جنگ جاری در افغانستان را یک جنگ موفق نخواند و گفت هرچند تقاضاهای جنرالان را قبول کرده است، اما در جنگ پیشرفت چشمگیر دیده نمی شود. شما در مورد جنرال های ما صحبت می کنید. من به جنرال های ما تمام پول هایی را که خواستند دادم، ولی آنها کارهای خود را در افغانستان به خوبی پیش نبردند. آنها از 19 سال به این سو در افغانستان جنگ می کنند. جنرال ماتیس از من بسیار سپاسگزار بود که 700 میلیارد دلار را که انتظارش را هم نداشت برایش منظور کردم. ولی ماتیس برای ما چی کرد؟ او برای ما در افغانستان چی کرد؟ او هیچ کار خوبی را انجام نداد و کاری که او در افغانستان کرده من از آن راضی نیستم. درباره کمک‌های هند به افغانستان رئیس جمهور ترامپ با استهزاء اظهار داشت. صدراعظم هندوستان در صحبت‌های خود با وی چندین بار گفته است که در افغانستان یک کتابخانه ساخته است، در حالی که ارزش این کتابخانه مصرف 5 ساعته آمریکا در افغانستان است. ترامپ نگفت که این کدام کتابخانه باشد، اما قرار معلوم هند از سال 2001 به این سو برای بازسازی افغانستان 3 میلیارد دلار مصرف کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان می‌گوید آنها این بار در ارتباط با مذاکرات با طالبان خیلی به دقت عمل می‌کنند. هیئت طالبان پیش از این در امارات متحده عربی با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکرد و این گروه گفته که با هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی نیز دیدار نمی کند. مقیم نائب مصاحبه را در این ارتباط با عطاءالله لودین عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که تصمیم آنها این بار چی است. آقای لودین در پاسخ گفت:
فیصله هیئت امنیت تا وقتی که طرف مقابل یعنی طالبان به این آمادگی نشان نداده باشه و به این آماده نشده باشه، حتما به هیئت افغانی و جهت مذاکراتی که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده دیدار نداشته باشه. ما به هیچ صورت در این مذاکرات اشتراک نمی کنیم و وقتی که ما فهمیدیم که تعبال و وقت و زمان و ساعتی مذاکرات معلوم است و برای ما بیشی کنفرم و واضح باشه که مذاکرات صورت نمیگیره، در اون صورت باز میبینیم اجنده شان چی است، از کجا شروع میشه، بسیار به دقت در این رابطه ما عمل میکنیم.
این خو که شروع مذاکره، آغاز مذاکره یک مشکل است، در این شما باید مشکلات دارین. این خو یک گوشه گپ است، اصل مهم است اونا چی میخواین، شما چی میخواین، چقدر توافق صورت میگیره. شما مشکلات در اون رابطه را چی میگین، چی فکر میکنین؟ در اون آسان است؟
ما برای یک چیز که آغاز مذاکره است هیچ شرط نداریم که مذاکرات شروع میشه و با میز مذاکرات هر دو جانب میشیند، تا این وقت ما هیچ شرط قبضی نداریم. اما وقتی که مذاکره شروع میشه طبعا اولا ما از اونا میشنویم از طرف مقابل و جهت مقابل که نمایندگی از طالبان میکنه که پیشنهادات اونا چی است، در اجنده از اونا چی هستن. بعض ما با مشوره با هیئت و پالیسی و سیاست حکومت ما که در این رابطه مثلا هر موضوعی که در اجنده میاره ما برشان پالیسی و سیاست خاص داریم، همانجا شروع میکنیم و میبینیم که در اجنده چی است. ولی ما به این خاطر چیزی گفته نمیتونیم که اجنده طرف مقابلی که نمایندگی از طالبان میکنه برای ما واضح نیست. اصلا این مسائل و صحبت هایی هستند که بعد از ششتن به میز مذاکره در اجنده ترتیب میشد، از او وقت بعد ما نمیتونیم که اونا چی میخواه ما برشان چی میگیم.
یعنی مذاکرات اگر صورت بگیره سر توافق فکت ها و عوامل مهمی که وجود داره شما مشکلی نداری، نمطور است؟
ما به آغاز مذاکرات هیچ شرط نداریم. وقتی به میز مذاکره شیستیم میبینیم که اجنده طرف مقابل چی است، اونا از ما چی میخواهند. بعد در اون صورت ما میتونیم که با یک پیشنهادی از اونا و با یک برخی از اجنده ما با اونا صحبت داشته باشیم در روشنایی پالیسی و سیاستی حاکم نظام.
لودین صاحب، اگر حال خود طالبان میگه ما گپ نمیزنیم، این بر شما مشکل نیست؟
اونا گپ نمیزنن، خلاص اصلا مذاکرات شروع نشد. وقتی که مذاکرات شروع نشد اجنده نداره، وقتی که اجنده نداره سبقه بحث اصلا نیست. ما هم کدام الحاح عجله و خطایی نداریم در این رابطه که حتما بعد امرای ما بشنه. وقتی که اونا به این قانع شدن که امرای ما مذاکره نداشته باشه، در اون صورت ما با تصمیم خود و با اراده و فیصله و سیاست افغانستان در اونجا باش اشتراک میکنیم.
شما چه فکر میکنین اونا با روسیه میشینن، نمایندگان مقامات روسیه میشینن، با مقامات پاکستان میشینن، با ایران میشینن، با امریکا میشینن، ولی چرا با حکومت افغانستان صحبت نمیکنن؟ ایره شما چی فکر میکنین؟
سال بعد طالبان راضی شوه که چرا شما اینقدر کارای کلام میکنین که شاید خلاف اجندای و عقیده و جهاد شما باشه، به اصطلاح که شما میگین که ما مجاهدین هستیم و برادرای مسلمان تن نمیشین. این سوال راضی به طالبان میشه که چرا می کار نمیکنه؟
دمید کنفرانس جده شما اطلاع دارین که کدام جوانب اشتراک خواد کردن؟
ما خود معلوماتی مطبوعاتی و به اصطلاح رسانه‌ای داریم، فقط همین چهار مملکت شاید اشتراک داشته باشد که خود امریکا و پاکستان و امارات و سعودی عربستان باشد.
عطاءالله لودین عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان بود که گفت آنها این بار در ارتباط با مذاکرات با طالبان خیلی با دقت عمل میکنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم اعمار دیوارهای استنادی برای دریاهای این کشور را امضا کرد و انتظار دارد که در این پروژه برای حدود 180 هزار تن زمینه کار نیز مساعد شود. گرچه حکومت افغانستان این پروژه را برای جلوگیری از خشکسالی مؤثر می‌داند، اما برخی متخصصان امور آب به این عقیدند که عملی ساختن این پروژه در کوتاه مدت ممکن نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان به خاطر از بین بردن تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از سیلاب‌ها برای 5 حوزه مهم دریایی این کشور، قرارداد خریداری جالی‌های سیمی یا گبیون را امضا کرد. این قرارداد بین وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت‌های رحیم گردیزی و مصطفی میتل صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود گفت:
با شروع از این کار و با درک نتایج از این، ما ان شاء الله تعالی خط تانستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خود مدیریت کنیم.
آقای غنی همچنان گفت به خاطر کاهش هزینه این پروژه از سنگ‌های وطنی در بین این جالی‌های سیمی یا گبیون استفاده خواهد شد. اما محمد عاصم مایار استاد پلی‌تکنیک کابل که در پوهنتون شتاتگارد جرمنی در بخش مدیریت منابع آب محصل دوره دکتراست، تأکید میکند که این پروژه باید به طور دقیق عملی شود، در غیر آن خسارت وی بیشتر از فواید آن خواهد بود. محمد عاصم مایار به رادیو آزادی گفت:
استحکامات یک امر ضروری است برای دریاها، چون آبها دائما کنارها و سواحل دریاها را تخریب میکند. فوایدش این است که ساحاتی که تحت تخریب قرار دارد از او جلوگیری میشود. فقط این تکنولوژی عملی کردنش دقت لازم ضرورت دارد، در غیر آن فوایدشان بیشتر میباشد.
در سالیان اخیر در شمال افغانستان به شمول ولسوالی های امام صاحب، شورتپه و قرقین، در اکثر مناطقی که در مجاورت سوائل دریای آمو قرار دارند، اراضی و املاک باشندگان آنها توسط آب دریای آمو از بین رفته و زیر آب شده است. به عباره دیگر، دریای آمو بسترش را به استقامت قلمرو افغانستان تغییر داده است و این پروسه همچنان ادامه دارد. حکومت افغانستان انتظار دارد که در جریان دو هفته پروژه تعبیه جالی‌های سیمی یا گبیون در 5 حوزه دریایی افغانستان آغاز شود و با تطبیق آن مشکل دریای آمو حل شود. اما برخی متخصصان به شمول محمد عاصم مایار به این عقیده‌اند که تطبیق این پروژه در 5 حوزه مهم دریایی افغانستان در کوتاه مدت عملی نبوده، حداقل به 5 سال وقت نیاز دارد. حکومت افغانستان میگوید که با تطبیق این پروژه برای بیش از 179 هزار تن زمینه اشتغال نیز فراهم خواهد شد. رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی حکم توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدا را صادر کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که هدف آن رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای افغان روند توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی را آغاز می‌کند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است در مرحله نخست برای مدت 9 ماه توزیع کوپن برای حداقل 12,000 خانواده واجد شرایط در ولایت کابل با همکاری ادارات زیرب به شکل امتحانی آغاز و تطبیق می‌گردد و سپس در تمامی ولایت کشور عملی می‌شود. بر اساس اعلامیه توزیع مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، چای، شکر و عدس می‌شوند بر رویت کتابچه کوپن تایید شده در هر ماه به ورثه شهدا توزیع می‌شود. طرح توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی از سوی اداره تدارکات ملی برای جمهور ارائه شده است. رامین عیاض، مسئول ارتباطات استراتژیک اداره تدارکات ملی، در این باره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر بنیاد حکم جلالت مآب محترم رئیس جمهور، در مرحله اول ما به مدت 9 ماه این توزیع کوپن‌های مساعدتی را که شامل مواد غذایی است برای 12,000 فامیل واجد شرایط که از ورثه شهدا هستند در شهر کابل ما این را توزیع می‌کنیم. بیشتر هدف ما این است خانواده‌های شهدای ما که نیاز دارند و ضرورت دارند، برای اینا ما همکاری کنیم.
مطابق این طرح، یک کمیته مشترک از طرف اداره تدارکات ملی به خاطر شفافیت و نظارت این پروسه ایجاد می‌گردد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است: بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، وزارت‌های دفاع، امور داخله، کار امور اجتماعی، اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و ریاست عمومی امنیت ملی مکلفند لیست و شورت ورثه شهدا را به تفکیک ولایات به دسترس اداره تدارکات ملی قرار دهند و در تطبیق این حکم با اداره تدارکات ملی همکاری نمایند. مسئولان اداره تدارکات ملی میگویند توزیع کوپن برای 12,000 خانواده در 9 ماه حدود 529 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. قیمت مواد غذایی اخیراً در بازارهای افغانستان تا حد افزایش یافته و این موضوع دسترسی افراد نادار به مواد غذایی را دشوارتر ساخته است. گفتنی است در حکومت‌های گذشته همه مامورین دولتی به شمول منصوبین امنیتی و دفاعی کوپن داشتند و بر اساس کتابچه کوپن تمامی مواد مورد نیازشان را از مغازه‌های دولتی به شکل رایگان به دست می‌آوردند. اما پرسش اینجاست که توزیع کوپن چه تأثیر بالای روحیه سربازان امنیتی و دفاعی خواهد داشت؟ باری عارض، یکی از منصبداران پیشین، می‌گوید کوپن یک تضمین است که سربازان می‌توانند با خاطر آرام و بدون نگرانی از آینده فامیلشان در میدان‌های جنگ برزمند. اما برخی از حقوقدانان از جمله ودیر صافی میگوید باید در توزیع کوپن کیفیت مواد و شفافیت در نظر گرفته شود.
اونایی که در راه وطن سر ماندن ضرور است که با فامیلاشان مساعدت شود، اما باز هم شرطش ایست که جنس اصلی را برشان ببرن و در او تقلب نشده خریداری و تدارکاتش و دوم به وقت برشان برسانند و راستی با مردم مستحق و ورثه شهدا برسانند.
آقای صافی از حکومت میخواهد در کنار توزیع کوپن باید در زمینه تحصیلات فرزندان بجامانده وارثین نیروهای امنیتی و دفاعی و سرپناه به خانواده هایشان نیز توجه جدی شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
شمار از روزنامه‌های غربی در مورد نگرانی همسایه‌های افغانستان تمرکز کردند که گویا با خروج نیروهای آمریکایی مهاجرت گسترده افغان‌ها به کشورهای همسایه آغاز می‌شود. پاکستان و ایران در 4 دهه گذشته میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بودند و همواره خان بازگشت آنها به کشورشان شدند. علاوه بر این، چیزی که توجه چندین رسانه غربی را به خود جلب کرده، اظهارات جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. روزنامه دهل می نویسد جنرال میلر در مرکز قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو به نظامیانش گفت که مذاکرات صلح با طالبان شاید به پیروزی برسد یا هم ناکام شود، بنابراین باید برای آینده آماده باشند. اسکات میلر همچنان از نیروهای بین المللی خواست تا برای نتیجه تلاش‌های صلح آمادگی کامل داشته باشند، زیرا شاید گفتگوهای صلح نتیجه بدهد و شاید هم ناکام شود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی بدون آنکه در مورد طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج 7,000 سرباز آمریکایی از افغانستان تماس بگیرد، روی نیاز برای حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید ورزیده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یک مطلب در مورد افغانستان نوشته است: روسیه با آنکه میداند تلاش‌هایش به پیروزی نمی‌رسد، چرا باز هم برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان تلاش می‌کند. این مطلب که توسط ساموئل رامانی نوشته شده، از نشست ماه نوامبر در مسکو یادآوری می‌کند که در آن اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده‌های طالبان اشتراک کردند. به باور نویسنده نشست مسکو ناکام شد، زیرا طالبان نظام افغانستان را نامشروع دانستند و آن سو حکومت افغانستان اتهام وارد کرد که روسیه در این نشست برای مشروعیت دادن به طالبان و آوردن این گروه در صحنه بین المللی تلاش کرده است. اما وزیر خارجه روسیه نشست مسکو را خیلی تاریخی عنوان کرد و گفت که یک گام برای پیشرفت به سوی صلح بود. روزنامه واشنگتن پست در اینجا می نویسد روسیه با این همه چرا می خواهد به میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان ادامه دهد. به نوشته روزنامه این اقدام شاید دلچسپی کرملین را برای کسب شهرت در میان شهروندان روسیه نشان می دهد، زیرا مسکو می خواهد با بهبود ذهنیت شهروندان در دیپلماسی بحرانیش بهره‌گیری خوب داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید وی هرگز مدت 4 ماه را یک تقسیم اوقات خروج برای نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین نکرده و میخواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند. موضوع را آرش همایون دنبال کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای این کشور در جریان یک مدت زمان از سوریه خارج خواهند شد و میخواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارند. دونالد ترامپ دیروز در اجلاس کابینه این کشور در قصر سفید گفت وی هرگز مدت 4 ماه را تقسیم اوقات خروج برای نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته برخلاف مصلحت دستیاران ارشد امنیتی خود و عدم مشورت با قانونگذاران آمریکایی و متحدان آمریکا در ائتلاف عملیات بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرد که همه نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. این تصمیم دونالد ترامپ باعث آن شد تا جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون از مقامش استعفا کند. در اجلاس 2 جنوری کابینه در قصر سفید دونالد ترامپ در برابر خبرنگاران گفت وی هرگز در مورد یک موعد 4 ماهه برای خروج همه 2000 نظامی آمریکایی از سوریه بحث نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز به نظر می رسد که دونالد ترامپ از هر گونه خروج عجولانه و شتاب زده از سوریه صرف نظر کرده است و روی خروج بتی تاکید می کند. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواب خبرنگاران گفت دونالد ترامپ به اطمینان از این که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ترکیه با نیروهای وای پی جی کردها درگیر نخواهد شد و اینکه یقینی شود تا ائتلاف ناتو یک ساحه کافی حائل برای کمک به منافعشان در اختیار دارند متحد است. ترکیه به نیروهای وای پی جی کردها در سوریه به مثابه یک شاخه ای از کردهای جدایی طلب کشور خود می نگرد و تهدید کرده است که بر ضد آنها عملیات خواهد کرد. این نکته باعث نگرانی در مورد تلفات ملکی شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات اخیر به گمان اغلب که ترکیه را خشمگین خواهد ساخت و قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در هفته جاری با مقامات ترکیه گفتگو کند.
پیام ها و نظریات شما
به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مایان از ولایت ننگرهار از کمپ فارمیدا از لیسی و ناس گپ میزنیم. همی پیغام ما را به ننگرهار والی شما حیث معارف شما مؤسسات زرسانید در کمپ فارمیدا در لیسی 23,000 و ناس است او نی سرخانه داره و نی فرش داره او خونک و یخنی را ببینیم که چقدر یک او خونک است. بخاطر از این که رادیو آزادی از کل ملت افغانستان پرسند است و امیدوار است انمی پیغام ما را راستن به مقامات ولایت ننگرهار برسانید که انمی دخترای افغان سر یک رحم کنن. نی سترنجی دارن، نی خیمه دارن، نی اتاق دارن، نی تعلیم دارن، در این هوای سرد در زمین شیشتن. از چارواک ننگرهار خواهش میکنم به واسطه رادیو آزادی که از حال زمین اولادای افغان خدا خبر کنن. و سلام.
ملک سلام علیک. تایان رضایی هستم از ولایت تخار و رسوالی دشتقلا. مشکل ما از وزارت صحت عامه است. نمی رسوالی دشتقلا یک شبخانه است. شاشفت تا چیز رسوالی مریضی هاشم اینجا میره. یک دکتر صحیح نداره. دکتر داره. اما در یک مسکین غرب نیو نمیکنه. فقط دمی دوار کنم. یک دواخانه شخصی جور کنم. فقط در دواخانه خود شرایی میکنم. بیچاره غریب است، کجا میکنه از برای خدا؟ یک کرد کرلا را گرفته میفروشه، هم پیسه چاوی سامون شو همگه جمعه آیا بیچاره را چور میکنن. لطفا شما خواهش میکنم همین پیام ما را با گوشی مسئولین برسنید. وعلیکم خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، و اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، در مورد آتش‌بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. قرارداد نصب سیستم‌های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. این سیستم می‌تواند الی ارتفاع حدود 17000 متر هر نوع تیارات ملکی و نظامی را تشخیص دهد. مقامات افغان می‌گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. نخستین بار در ولسوالی باغلان ولایت هلمند یک باب مکتب باز شد. و شمار تلفات در فروریختن یک ساختمان در روسیه به 38 تن رسید. شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای رادیو آزادی را، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. ببخشید، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری را می شنوید و همچنان در امتداد لحظه ها را و پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، آوازخوان، ورزشکار و هنرمند خوب است. اما شهروندان این کشور میگویند او از زندگی مردم خود هیچ خبر ندارد. مقیم نایب:
درمش نیمم اوردن دیار نیمم مورانا.
این آوازخوان رئیس جمهور ترکمنستان است که با نواسه اش یک جا آهنگ می خواند. قربان قلی بیردی محمدوف در آستانه سال نو با لبان پر از تبسم در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شده و آهنگ جدیدش به نام آرزو را اجرا کرد. اما برای ادبای کشورش هیچ دلیل وجود ندارد تا در این روزها مسرور و خرسند باشند. سال نو برای ترکمنها مسئولیت‌های تازه و مشقت‌های جدید است. مردم در رسانه‌های اجتماعی می‌گویند ترکمنها از بحران اقتصادی در کشورشان رنج می‌برند و رئیس جمهور آنها روی کمپوز آهنگ جدید خود فکر می‌کند. تصور از رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف که پیام خود را در یک آهنگ به مردمش فرستاده نشان می‌دهد جهانی که رئیس جمهور ترکمنستان زندگی می‌کند و جهانی که مردم این کشور زندگی می‌کنند زیاد متفاوت است. این نمایش رئیس جمهور بردی محمدوف به گفته مردم ترکمنستان به شکار ماهی در بیرل می‌ماند. اما در گزارش گفته شده تصاویر ویدیویی که از صحنه‌های نمایش بردی محمدوف به نظر می‌رسند ثابت می‌کند که رئیس جمهور تا چه حد مسخره است. اگر از خارج به ترکمنستان نگاه شود دشوار است تا درک شود که ترکمن‌ها چگونه زندگی می‌کنند. ترکمن‌ها آن طوری که پدر کلان و نواسه روی صفحه‌های تلویزیون ظاهر می‌شوند چنین نیست. آنها خیلی زندگی دشوار دارند. اقتصاد ترکمنستان تا از 3 سال قبل هم بدتر شده و رو به خرابی است. عایدات دولتی در ترکمنستان متکی به صادرات گاز طبیعی است که اکنون نسبت به 10 سال پیش خیلی کاهش یافته. بودجه این کشور نسبت به سال 2017 میلادی 8% کسر را نشان می دهد. پارلمان ترکمنستان اخیراً بودجه سال 2019 را نزدیک به 24 میلیارد دلار تصویب کرده است که 4 میلیارد نسبت به سال قبل کمتر است. بدتر از آن، پارلمان سال 2019 میلادی را سال ترکمنستان با رفاه اعلان کرده است. این برای مردم عادی ترکمنستان